بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى إطرته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين، ملعان إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. در قرآن کریم در رابطه با نحوه عمل کرده شیطان بیان آیات این است. حضرت حق می‌فرماید که شیطان به وسیله وسوسه، فوسوس لهم الشیطان، اون دو نفر رو وسوسه کرد. در سوره مبارکه اعراف آیه 20 مراد از اون دو نفر هم حضرت آدم و حضرت حوا هستن. به وسیله وسوسه، از اونجا که قسم یاد کرده بود در اغوا و گمراهی مردم، فبعزتک لاغوینهم اجمعین در سوره مبارکه صاد آیه 82، به قصد زلالت و گمراهی غیر قابل برگشت عمل میکنه. سوره مبارکه نساء آیه 60، و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. شیطان اراده کرده که افراد رو به گمراهی غیر قابل برگشت دوچار کنه. پس به واسطه وسوسه، به خاطر قسمی که یاد کرده بود، به قصد گمراهی غیر قابل برگشت، تا اینکه موجب بشود افرادی که ازش تبعیت می کنند در جهنم ساکن شوند. در سوره مبارکه فاطر آیه 6، انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر، او دعوت میکند طرفدارانش را تا اینکه از افراد جهنمی باشند، من اصحاب السعیر. اما در این راستا پس یه عده بر نمیاد، الا عبادک منهم مخلصین در سوره مبارکه صاد آیه 83. پس با وسوسه، چون قسم یاد کرده، به قصد زلالت بعید، موفقیتش هم تا حد نیست که افراد رو به جهنم میکشاند، الا عباده که من همون مخلصین. اما زمینه های وسوسه شیطان رو از ناحیه قرآن بشنویم. شیطان رو از سه دیدگاه میشه مورد بررسی قرار داد: یکی بحث قرآنی، یکی بحث روایی، یکی بحث حکمی و فلسفی. در رابطه با حکمت و فلسفه که خب ما معافیم، اینجا زمینش نیست. اما اگر بخوایم از طریق روایات ورود پیدا بکنیم، یک رمضان کفایت نمی کنه، چندین رمضان بخواهن. ولی از حیث قرآن، چون بحث های قرآنی تیتروار هستش و بنای قرآن تفسیر مطالب نیست و تفسیر رو طبق سوره مبارکه نحل آیه 44 به روایات واگذار کرده است، ما همون بحث چی رو مطرح میکنیم در رابطه با شیطان؟ بحث قرآنی که تیتروار هستش. خب پس کارش وسوسه است، اما حالا وسوسه اش در چه زمینه هایی است؟ یک، گاهی وسوسه اش به نوع تهاجم همه جانبه است. سوره مبارکه اعراف، ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. سپس با انسان مواجه می شود، از جلو، عقب، راست، چپ، وسوسش همه جانبه است. یه نوع وسوسه است. گاهی وسوسش لگام زدنه، افسار زدنه به افراده. شما اگر سوار اسب بشوید، بخواید اسب رو کنترلش بکنید، بهترین راهی که وجود داره یا تنها راهی که وجود داره این است که به اون اسب چیکار بکنید؟ لگام بزنید. یک دهنه آهنیست به دو طرف بینیش نصب میکنن و وقت هدایتش میکنن، طرف راست رو بپیچونن میره طرف چپ، طرف چپ رو بپیچونن میره به طرف راست. این تسلط همه جانبه است، نه تهاجم همه جانبه، اصلا تو مشتشه. خودش هم میگه پنج گروه کارشون ندارم، بقیه تو مشتم هم. یعنی لگام بهشون زدم. حالا اون پنج گروه کیا هستن؟ شاید در جلسات آینده ما این روایت رو مطرح بکنیم. اما کسانی که برای خودشون، برای برادر دینیشون همون چیزی را میپسندن که برای خودشون میپسندن، اینا یکی از اون طایفه های هستن که شیطان میگه من با اینا کاری نمیتون داشته باشم. همون چیزی رو که برای خودت میپسندی برای برادر دینیت هم بله بپسندی. این یعنی نهایت انصاف. و اینم واقعا بی‌انصافیه که آدم تو جامعه دنبال چی بگرده؟ انصاف بگرده. یعنی یافت می نشود. وقتی هم یافت نشد یعنی که چی ها؟ لگام زده، داره میکشونه. من تو طرف فکر میکنه داره نماز میخونه دیگه. به همین دلیل اونور حساب کتاب میکنن که این نمازی که داری میخونی نماز الهیه یا نماز شیطانی. بس در سوره مبارکه از آیه 62 خودش به حضرت حق عرض کرد لئن اخرتنا الی یوم القیامه، اگه به من تا روز قیامت فرصت بدی میبینی که چی کار میکنم. لحتنکل نه، احتناک یعنی که از وسوسه یک ریسمان میبندم زیر گلوی بنی آدم. لحتنکل نظریته الا قلیلا، مگر گروه کمی. اصلا افسار میبندم چنون سواری میگیرم که کیف کنی، فقط تو به من تا روز قیامت فرصت بده. سومین نوعی که وسوسه شیطان هست، وسوسش در مسیر بازداشتن از یاد خداست. سوره مبارکه مائده 91 انما یرید الشیطان ان یصدکم عن ذکر الله، شیطان اراده کرده که شما را از یاد خدا چیکار کنه؟ باز بدارد. و عن صلات، و از خوندن چی؟ نماز. از خوندنش که نه، از اقامه نماز. شما که هممون میخونیم الحمدلله 60-70 ساله که موفقیم به خوندن نماز، اما آیا این خواندن نماز اقامه صلات هم هست یا نیست؟ من سوال میکنم از آقایان، آیا این نمازی که ما میخوانیم اقامه صلات هست یا نیست؟ چرا؟ چون از صلات و تنها عن الفحشاء اول، نماز باید جوری بشود که انسان از دوچار فساد و منکر شدن باز بماند. جامعه ای که نماز میخواند لکن فساد و منکر درش وجود، حالا ما تا میگیم فساد میگه که مثلا بی‌حجابی. این ما با خیلی دیگه رد پایینای فساده، خیلی پایینه. خب عامل بلواست، توجه فرمودید، این دقت باید بشه. اون نمازی که حضرت حق میخواد تنها عن الفحشاء و المنکر، او طرف ربا میخوره، او اصلا نمازم میخونه، جلسه امام حسین هم داره، یه خودو داریم دیگه بابا، یه خود عواز تو جمع. چند تا شد؟ سه طریق. اینا همش وسوسه است، بیشتر از وسوسه شیطان نداره. چهارمین نوع وسوسه ای که دارد دعوت به کفر و ارتداد می کند. در سوره مبارکه 8 آیه 16 کمثل شیطان، مانند شیطان، ازغال للانسان اکفر، زمانی که به اون آدم گفتش که کافر شو اگه بخوای مشکلت حل کنم، اگه بخوای از بالای دار بیارمت پایین از خدا براءت بجوی، نسبت به خدا کافر شو. فلما کفر، زمان که این آدم بالای دار از خدا براءت جست و نسبت به حضرت حق کافر شد، شیطانم یک تیپا زد بهش و گفت قال انی بری منک، من از تو بیزارم. و این دیگه چه بدبختیه که او میگه من از تو بیزارم. پس برخی از کاراش هم به ارتداد کشوندن افراده. نوع دیگری از وسوسه شیطان بدعت گذاریه. سوره مبارکه بقره آیه 169 انما یعمرکم بالسوء والفحشاء، او امر می کند به شما به بدی ها و فساد. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و این که نسبت بدهید به حضرت حق آنچه که نمی دانید، یعنی آنچه که نیست رو به خدا نسبت دادن، این میشه چی آقا؟ بدعت. و بدعت کار کیه؟ جزء وسوسه های شیطانه. اینا سرفصل های حملات شیطانه. ما بخوایم اینا رو از طریق روایات توضیح بدیم، واقعش دارم عرض میکنم، من قدرت این معنا رو دارم که راجع به هر کدومش 5-6 جلسه به طور مبسوط صحبت بکنم، منتها دیگه یه رمضان نمیشه، چندین رمضان میشه که ما سر نخو میدیم دست آیان. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کسی که طالب بود دنبال در واقع بحثای تطویلی و تفسیریش هم خواهد رفت. طریق دیگری که شیطان وسوسه میکند حیران کردنه، سرگردان کردنه. در سوره مبارکه انعام آیه 71 کلز استحوت و شیاطین فل عرض حیرانه، همانند کسی که بر اثر وسوسه های شیطان روی زمین مردد شد، راه رو گم کرد، سردرگم شد. سردرگمی بین انتخاب حق و باطل جزء وسوسه های کی آقا؟ شیطانه. کار دیگر شیطان زینت دادن گناهان انسانه و دوچار کردن انسان به طول العمل. در سوره مبارکه محمد آیه 25 در سوره مبارکه که به نام رسول اکرم هست، الشیطان سول لهم، شیطان اعمال زشتشون رو جلوه داد، گناه رو براشون افتخار کرد. اینو من بارها عرض کردم، ما خب دوچار بلیه بیهجابی در کشور از امروز و دیروز که نیستیم که مثلا فرض کنیم مربوط به این دولت باشد، مثلا در دولت قبلی نبودیم، هست، این از زمان رضاخان هست و ثوابش هم در پرونده این ملعون تا روزی که بی‌حجابی در ایران باشد وجود داره، منتها یه تفاوتی پیدا کرده بی‌حجابی در دوره معاصر، یعنی مثلا شاید 20 سال قبل به بعد. اونی که گفتم اینه، ما خداوند رفتگان شما رو غریق رحمت بکند، من با پدرم که گاهی مشرف می شدیم مسجد، من در خدمتشون بودم، خانمایی که مثلا فرض کنید خب خیلی با حجاب میونه درستی نداشتن، ولی از دور که پدر من رو میدیدن به احترام شخصیت روحانی ایشون این روسریه رو میبردن جلو که عالم دینی دیدن به احترام ایشان روسریه درست میکردن. شاید مثلا تنها مردی رو که توی جامعه میدیدن اصلا ایشون بود، از بقیه مثلا محرمیت بود و یا مثلا مرد نبودن، ولی خب ایشون نامحرم بود و مرد بود، ازش جدا سر میکردن درست میشد. اما حالا این اتفاق افتاده که دیگه هیچ کسی هیچ مرزی نداره، یعنی مردم دیگه روحانی غیر روحانی، متدین غیر متدین، هر چی باشه هیچ عکس العملی نشان نمیدن که علم یک و شیء مذکورا. این بی‌حجابیه همون بی‌حجابیه، تفاوتی پیدا نکرده، فقط یک اتفاق افتاده، کنار بی‌حجابی بی‌حیایی آمده. اون چیزی که افراد رو به مخاطره نده او بی‌حیایی است، که دیگه هیچ کسی چه مرزی نداره. حالا همینه، شیطان رو سور است افتخار میکنه، یعنی الان چادریای درست درمون باید برن توی غار اصحاب کهف، اینا در اقلیته و اونهای دیگر مثلا فرض کنید افتخار. چرا؟ چون شیطان برای اونها این عمل رو زینت داده. و املا لهم، دومین وسوسه ای رو که برای اینا ایجاد کرده این است که اینا رو دچار آرزوهای طولانی کرده. آرزوی طولانی چیه؟ زمان آرزوه خیلی بیشتره، چون اصل عمل و امید از نظر شرع مقدس ممدوحه. انسان در سایه امید زنده است، این هست، هیچ حرفی هم درش نیست. اگر امیدی وجود نداشته باشد مادری فرزندش را نصف شب شیر خواهد داد، اگر امیدی وجود نداشته باشد کشاورزی و کارگری و صنعتگری دست به صنعت و کشاورزی خودش نمیزنه، او با امید به هر صورت هر دلیلی ولی امیدی داره، به امید این کار رو انجام. اصل امید خوبه که بهش میگن عمل با همزه. اما اون چی که در شرع مقدس، در شرع مقدس مذمومه طول العمله. خب طول العمل چیه؟ آرزوی طولانی یعنی چی؟ ترجمه فارسیش آرزو طولانی. حالا آرزو طولانی یعنی چی؟ آرزوهایی که مثلا فرض کنید بیشتر از یک سال طول بکشه میشه طول العمل. مثلا آرزو باید 6 ماهه باشه، مثلا شیرایی هستش که عضلات میگید درسته مدت مثلا پایان مصرف 6 ماه بعد از مثلا فرض کنید تاریخ تولید. آرزوها هم باید مثلا 6 ماهه باشه تا طول العمل نباشه. نه آقا، آرزوهایی رو طول العمل میگن که موجب غفلت از حقایق معنوی بشه، آرزو و امیدی که موجب غفلت از مرگ بشه، آرزو و امیدی که موجب غفلت از معاد بشه، اونو بهش میگن چی؟ طول العمل. و این کار شیطانه، و این کار شیطانه، آدم رو دچار آرزوهای طولانی میکنه. آرزوهای طولانی شاخصه چی شد؟ هر آرزویی که موجب بشود شما مرگ رو فراموش کنید، آخرت رو فراموش کنید. وسوسه های دیگر شیطان این است که از طریق گسترش فساد و ترویج منکر. سوره مبارکه نور آیه 21، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، او به فحشا و منکر امر. سوره مبارکه اعراف آیه 16، از طریق کمین و استفاده از غفلت، وسوسه کمینوار. فقال فبما اقویتنی، به حضرت حق عرض کرد به خاطر اینکه زمینه گمراهی منو تو فراهم کردی، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، من در مسیر مستقیم تو سر راه مردم می نشینم، کمترین غفلتی که کردن خفتشون می گیرم. حالا خودم می دونم دیگه، بعضی ها را از طریق طول العمل، بعضی ها را از طریق زینت دادن گناه، بعضی ها را از طریق امر به فحشا و فساد، برخی رو از طریق تهاجم همه جانبه، خودم می دونم باید چی کار کنم، ولی از کمین استفاده می کنم. گاهی وسوسه شیطان ایجاد اندوه و حزن. سوره مبارکه مجادله آیه 10، انما النجوا من الشیطان، در گوشی صحبت کردن از کیا؟ از ناحیه شیطان. سه نفر هستن توی جلسه، دو نفر در گوشی صحبت میکنن، این کار شیطونه. خب به چه قصدی؟ لیحزن الذین آمنوا، قصدش اینه که اهل ایمان رو غمگین کنه، ناراحتشون کنه، محزونشون کنه. گاهی وسوسه شیطان از طریق ایجاد دشمنی و کینه بین افراده. اگه بین افراد کینه وجود داره، بداند که چی شده؟ بله؟ تحت وسوسه شیطان قرار گرفته. اگه با برادر دینیش دشمنی دارد، بداند که تحت وسوسه کی قرار گرفته؟ شیطان قرار گرفته. اینا اینجوری بهت کمک میکنه که چی کاره ای، تو چه فرمولیه. وقتی این فرمول تش به کی میخوره، ولی مسیر دشمنی با اهل بیت، این باید حتما درش دشمنی و کینه چی باشه؟ آقا وجود داشته باشه، تحت عنوان چی؟ با دشمنان اهل بیت دشمن باید بود. اینجا دیگه بحث نوع دوستی و از این حرفا نیست، اینجا شعار یک حرف بیشتر نیست، شاخصه یک جمله بیشتر نیست. سلمون لمن سالمکم و هربون لمن اصلا و ابدا، ما در مسیر اهل بیت با احدی مداهنه و سستی نداریم. این در مسیر اعتقاده. حالا مسیر ابرازش ممکنه دوچار تغییر بشیم، یعنی اگر مثلا فرض کنیم ما بریم سر خیابون آزادی اولی و دومی و سومی رو بخوایم لعن بکنیم، ممکنه یه حوادثی برای شیعیان در سطح جهان پیش بیاد. خب این کار ابواب تغییر، نه ابواب وحدت، چون جان اونا در خطره. اینا کار ارباب تقیه این کار انجام نمیدیم. اعتقاد به تبری وجود دارد چون دلیل داره، این دشمنی دشمنی حقه، اما اظهار تبری تابع چی آقا؟ شرایطه. اگه شرایط شرایط تقیه نبود خدا انجام میده، اگه شرایط شرایط تقیه بود نه. گاهی کار شیطان وسوسه است به قصد ایجاد دشمنی و کینه توزی. 20 ساله با رفیقش دشمنه، یعنی 20 ساله هم حج رفته، هم کربلا رفته، هم نماز خونده، هم روزه گرفته، هم عزاداری برای امام حسین کرده، هم تحت تصرف کی بوده؟ شیطان. بعد میگه چرا من از عبادتم کیف نمی کنم؟ آقا یکی دیگه هم پاش وسطه، یکی دیگه هم پاش چی آقا؟ وسطه. پای اونو قطع کن، نمازم برای بنده و شما میشه معراج. سوره مبارکه مائده آیه 91، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء، اراده شیطان این است که بین شما انسان ها دشمنی و کینه ایجاد بکنه، و بهترین وسایلی که میتواند این مهم را تأمین بکند، فی الخمر و المیسر، به واسطه شرابخواری و چیا قماربازی است. بهترین کاری که میتواند این هدفش را استیفا بکند در بین جامعه اینه که جامعه رو وادار به چی بکند آقا؟ به قمار. جامعه رو وادار به چی بکند؟ به شراب. کار دیگر شیطان، وسوسه دیگر شیطان، زمینه درگیری ایجاد کردن. شنیدی بگم بین دو نفر ناخون بزن دعواشه؟ شیطان ناخون میزنه تا دعواشه، زمینه درگیری رو ایجاد میکنه. ماشین رو مثلا فرض کن میزنه به یه ماشین دیگه، پیاده میشه. آب او تصادفه، تسامح بوده. ولی من فکر نمی کنم آدمی دیوانه باشد که عمدن بزنه به ماشین دیگه. گیر کلانتری یا از بزرگ دو که بیمه و اختلافات و این حرف داره، اگه عاقل باشه این کارا نمی کنه. چون تقریبا یه چیز حلوش ده پونزر رو از زندگیش میفته. خب برابری اگه تصادفی اتفاق افتاد، آدم باید احتمال بده که خب باید حواسش نبوده، تسامح کرد. اما پیاده میشه یکی میگه چهار تا، اون میگه این میشه دعوا. اون ناخونه رو کی زد آقا؟ شیطان. اون ناخونه رو شیطان زد. خیلی راحت ها آدم اصلا فکر بکنه که غیوره که داره دعوا میکنه. وقتی که بنده خدا تحت تاثیر شیطانی اون تو حواست نیست. اون هم خودش گفته دیگه من کمین میکنم دیگه، تو غفلت بکنم من پدرت در میرم. حالا زمین دعوا کجاست؟ در سوره مبارکه قصص آیه 15. و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه. و حضرت موسی وارد شهر شد در حالی که معلوم خواب بودن، شب بود. فوجد فیها، در اونجا دید که، یافت که دو نفر مرد دارن با هم دعوا میکنن، منتها به قصد کشت. یقتتلان، دارن میکشن هم دیگر، نه اینکه میزنند و نوازش، به قصد کشت بهشون هم افتادن. یکی از اون دو طرف من شیعته از پیروانش بود و هذا من عدوه، یکی هم از دشمنانش بود. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. آقایی که طرفدار جناب موسی بود تا موسی رو دید آقا بیا کمک ما، حضرت هم رفت جلو. فوکزه موسی فقضا علیه، یک مشت، فقط یک مشت زد به چونه این بابا، مرد. فقضا علیه، الهی که حضرت موسی یک مشت امروز به رژیم صهیونیستی بزند. بابا از برزخ یه ریشی به جنبان که امت بیداد دارن میکنن، بیداد دارن میکنن. پیغمبر ما خیلی صبوره، آغاز رحمتا للعالم. شما فوکزهو، این مشت و بیار و فقضا علیهم جمیعا صهیونیستن کانت ام غیرهو. هر جایی خلافی وجود دارد اینا هستن. اینا از خودم نمیگم، شما بالغ بر صد آیه بر مذمت یهود در قرآن دارید. اونا که دیگه صهیونیست بودن دیگه، یهود بودن دیگه. بیش از صد آیه بر مذمت یهود. انشالله که اسیر مشت آهنین حضرت موسی کلیم خدا بشن انشاءالله. خیلی موزیه، خیلی موزیه. دل مردم مسلمان شاد بشه انشاءالله. واقعش این است که یه مقدار اگر رهبران آسمانی ما نجنبن، باعث یأس فلسفی طرفداران شیعه میشه. ما یه خود احساس میکنیم که پناه نداریم. انشالله که پناه همه ما، پناه تمام دشمنان اسلام رو از بین ببرد. بعد حضرت موسی مشتر زد، یارو از دار دنیا رفت، بعد این عبارت رو فرمود قال هازا من عملش. این درگیری شما عمل شیطانی بود. این کاری که شما کردین بیاده شده، یک تو بگو یک تو بگو، این عمل شیطانی. زمین ساز درگیریه. هر جا دیدی دارن دعوا میکنن، بدون که اسیر رفیقشونه شیطانه. گاهی اوقات وسوسه شیطان، اینو بگم حالا بقیه موارد شروع جلسه بعد، گاهی اوقات وسوسه شیطان از طریق الغای سخنان فریبنده ولی بی اساس، ظاهرش قشنگه ها، اما محتوا خلاف دینه. در سوره مبارکه انعام آیه 122 112، و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم، الغا میکنن بعضی از این شیاطین، الى بعض، به بعض دیگر، زخرف القول، غرورا، حرفای بی اساس، دروغ. اما زیبا میگه آقا بله، مگه انسان رو خدا با کرامت خلق نکرده؟ لقد کرمنا بنی آدم، چرا رو خلق کرده؟ پس چرا شما میگی بعضی از انسان رو نجسن؟ پس قصاص چرا باید اجرا بشه؟ مگه انسان با کرامت نیست؟ مگه خداوند انسان رو با کرامت خلق نکرده؟ اینا حرفاییست که ظاهر قشنگی داره ولی واقع ندارد. چون باید جواب بدی کرامت ذاتی یا اکتسابی؟ کی گفته که کرامت انسان ها ذاتیه؟ اینو کی گفته؟ اینا بحثاییست که باید تو دوره های علمی انجام بشه، و الا پنبه ارتداد رو دارن میزنن، پنبه قصاص رو دارن میزنن، پنبه به این معنا که در واقع بخوان اصلا از بین ببرن دین خدا رو، منتها با کلمات چیه ها؟ زیبا، ظاهر فریبنده. منتها تو مساجد نمیان این حرفا رو بزنن. کجا این حرفا رو بزنن؟ تو مترو، تو دانشگاه، که مثلا جوونا نمیدونن، با حفظ احترام برای همه عزیزان، لیکن نهو برای این که این وظیفه ماست که بدانیم دینمون کرامت انسان رو در چه حیطه‌ای قرار داده. یک، دو، یادت هم باشه تا آخر عمرت مهربانی، دایه مهربانتر از مادر رو کسی باور داره یا نداره؟ نداره. دیگران نسبت به بشر مهربانتر از خدا نسبت به بشر میشه دایه مهربانتر از مادر. السلام علیک یا ابا عبدالله. ببخشید امروز هم بس چند دقیقه، 5 دقیقه بیشتر شد، عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی الليل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجهان يا وجهان به پیشگاه مقدس امامان امروز، ارواح مطهر و منور حضرت امام موسی کاظم، حضرت علی بن موسی رضا، حضرت جواد الائمه و حضرت امام علی النقی، سه صلوات قرار.